أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم و دفع. وهم یعنی یک اشکالی، یه توهمی به ذهن رسیده و اون این است که اگر فرض کردیم خداوند یه اراده تشریعی داره، منظور همون ارادهی که راجع به دین داره، اینو میگن اراده تشریعی، که تو اون اراده واجباتی رو گفته، محرماتی رو گفته، احکام دیگه رو گفته، اما اراده تکوینی نیست که بل اجبار افراد واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنن، فقط تشریعه. میگه این شر گردن شما مکلفینه و شما واجب است این واجبات رو انجام بدید، اون کار حرام هم باید ترک بکن. دیگه مردم با اختیار خودشون انتخاب میکنن گاهی تکلیف رو، گاهی هم انتخاب میکنن معصیت رو. پس اراده داره خداوند که همه متدین باشن. لیعبدون همین رو میگه، و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اما نه لیعبدون جبری که بگید کن فیکون، بلکه اراده تشریعیه. این اراده تشریعی اگر فرض کردیم عین علم خداست، حالا این عینیت هم باید توضیح بدیم که صفت اراده چطور میشه عین علم. خدا اراده دارد که مردم متدین باشن، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، اخلاقیات، اعتقادا، همه اینا میشه اراده تشریع. بعد میگیم این اراده تو پروردگار همون علم خداست. خب علم قبلا آخون داشتن این رو، علم منظور علم به نظام اتم هست، یعنی میداند دین کامل چیست، واجبات چیه، مصلحتاش چیه، کارهای حرام چیه، مفسده های حرام چیه. این هم میگن علم به مصالح فعل و مفاسد فعل، این علم خداست. این علم با اراده خدا، اراده تشریعی میگیم یکیه. وقتی یکی شد به یه اشکالی برخورد میکنیم. اشکال اینه که ما تا حالا میگفتیم خطابات که شارع داره میگه یا ایها الذین آمنوا مثلا کونوا قوامین لله و دستورات دین میگه، ما تا حالا میگفتیم اراده الهیست، یعنی منشأ این خطابه اراده هست. حالا باید بگیم منشأ خطاب علم خداست، چون فرض کردیم اراده و علم یکیست، منطبق با همه. و هو لا یعقل، نه لا یجوز، اصلا معقول نیست که بگیم منشأ خطاب علمه. منشأ خطاب همون اراده است، اراده الهی تصمیم میگیره، منطبق اراده به این که امر تکوینی نکنه، امر تشریعی بکنه، مردم رو به شرع نزدیک میکنه و آگاه میکنه، میذاره به اختیار خودش، این امر تشریعی. منتها اون کسانی که میگن اراده با علم یکیست، حالا جواب این اشکال رو باید بدن که منشأ خطاب تو خطابات دینی که کلا میگه متدین باشید، تا حالا میگفتیم منشأ خطاب اراده خداست، اون اراده تشریعی. حالا میگیم منشأ اون خطابات علمه، کسی همین حرف رو نمیزنه. علم که منشأ خطاب نیست، علم یعنی آگاهی. از این که میبینیم منشأ علم نیست، معلوم میشه پس علم و اراده اینا دو چیزه. چرا میگید یه چیزه؟ چرا میگید عین همه؟ جواب میدن، میگن عینیت صفات تو مفهوم که نیست، که تو مصداقه. ولی از نظر مفهوم و تعریف علم با تعریف اراده دوتا تعریفه. میگید اراده تعریفشو بگو چیه؟ میگید اراده یعنی این که من تصمیم میگیرم. علم رو تعریف کن یعنی چه؟ یعنی من آگاهی دارم. قدرت رو تعریف کن یعنی چه؟ یعنی میگید نیرو دارم برای انجام کار. عفو رو تعریف کن یعنی چه؟ میگه یعنی این که وقتی حق دارم از حقم گذشت میکنم. یعنی تعریف ها با هم فرق میکنه، اما به مصداق که میرسه همه این صفات تو وجود پروردگار جمع میشه و یکی میشه، چون ذات خدا بسیط متجزی که نیست. لذا نمیتونیم بگیم تو ذات خدا یه قدرت، یه علم، یه اراده است. نخه، همه این صفات تو مصداق ذات خدا این هم میشه، یکی میشه، دوئیتی نیست. دوئیت تو ماها هست. در ماها هم مفهوم علم با اراده با قدرت، این هم وقتی میگن شما همه صفاتو کنار هم بیچینید، هم مفاهیمش تو ماها فرق میکنه، هم مصادیقش مصداقش هم فرق میکنه. یعنی علم ما غیر قدرت ماست. مصداقش نشونش هم اینه که اون وقتی که علم از ما گرفته میشه و مثلا حافظم از دست بدیم دیگه هیچی آگاهی نداریم، اما قدرت داریم، انو تو دست و پامو قدرت از کار نکنه. پس مصداق علم با مصداق قدرت دو تا چیزه، با مصداق اراده سه تا چیزه. تو ماها فرق میکنه، اما وقتی میرسیم به پروردگار میشه بسیط. حالا دلیل بسیطش هم یه خودتون بحثای بعدیش رو باید بکنید که چرا مرکب نیست و این صفت سلبی برای چیست و بحث داره. همه اینا استدلال عقلی داره، الان وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم، فقط میخوایم بگیم کلی مشکک تو ذات بسیطه و ذات بسیط کلی مشککش قبلا گفتیم زو مراتبه و مراتبش چون بسیط هست نمیتونید بگید تو ذاتیات با هم افتراق دارن، بلکه مابعل افتراقش اینه مابعل اشتراک. تو مورد پروردگار اصلا کلی هم نیست دیگه، این خیلی واضح تره، عقل ما اینه خوب میفهمه. خدای متعال مثل نور نیست که بگیم صد تا هزار تا مرتبه داره دو بعد بگیم همه اینا بسیط است. اصلا ذات خدا واحده، احده. احد بودنش باعث میشه که ما نتونیم جز برش تصور بکنیم، از جمله نمیتونیم یه ذاتی رو تصور کنیم که خداست بعد یه صفاتی رو بیان حمله بر او بکنیم. نیست اینطور، این دوئیته. و یا اینکه صفتی رو خارج از صفت دیگه بدونیم، بگیم علم غیر قدرته، اینم نیست. صفات خدا عین یک دیگه هست، بعد خود کل صفات هم با موصوف که ذات خداست باز عین همه. عینیت شما با دلیل عقلی ثابت میکنیم، اما تصورش برای ما مشکلی مقداری. برای اینکه یه مقدار واضح بشه میان مثلا ذاتیات اشیاء رو میگیم، همون تری آب خیلی مثال زدیم. این آبا یه ذاتی داره که همین موجودیست که اینجا هست، بعد میگه یه صفتی داره به نام تری. این صفت خارج از ذات او نیست که بتونید سلبش بکنید بگید آب بدون تری، نه، همون ذاتش تری هم هست، یه چیزه. اما یه چیز بودن اینجا بسیط نیست. این مثال که زدم نقصش اینه که ما هر مثال می‌ذاریم آخرش مرکبه. تو مورد پروردگار عقل ما بسیط بودن اول اثبات میکنه، لذا دنبال مثال نباید بگردیم، فقط با عقل باید تو ذهنمون اینو خوب محدودش بکنیم و دقیق ثابت بکنیم، شک توش نکنیم. اگه شک داشتیم معلومه درست نتونستیم اثبات بکنیم. پس ماها موصوفمون غیر صفت ما، یعنی ذات ما غیر صفت ماست، هر صفتی هم غیر صفت دیگه است. اما تو مورد پروردگار که ذات او یکی بیشتر نیست، نمیتونیم بگیم صفاتش حمله بر او شده. من جواب آخوند رو بذارید تمام بکنم تا اون صفحه 11 طلا و اراده از امام دیروز گفتم مطالعه بکنید. حالا اونو من یادداشت کردم خدمتتون میگم که شما هم دیگه ذهنتون آماده است ببینید که حضرت امام چی میگن. اینجا جاییه که سه تا نظریه وجود داره. اشعری ها یه نظریه دارن، معتزله ها یه نظریه دارن و حقیه که شیعه هست یک نظریه سومی دارد. این نظرات وقتی کنار هم میذاریم تفاوتش کاملا مشخصه و تازه میفهمیم شیعه چی گفته و امیرالمومنین علیه السلام تو نهی البلاغه چی گفته. نظرات مخالف وقتی انسان میبینه، اونایی که بهره ای نداشتن از ائمه ما علیهم السلام چقدر اشتباه کردن، هر کاری کردن توی اشتباه دیگه افتادن. اما همچه میره خدمت امام معصوم علیه السلام، یعنی با یه عبارت دقیق که تو نهج البلاغه اومده، کمال التوحید الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات له. خیلی عبارت زیبا توضیح میدن چی. خب حالا جواب آخون از این اشکال، یه بار دیگه اشکال رو عرض میکنن. اگر ما گفتیم منشأ خطابات که تو دین اومده منشأش اراده تشریعی پروردگاره، بعد میگیم این اراده تشریعی عین علم خداست، پس باید بگیم خطابات پروردگار منشأش علمه. کسی همی حرف نزده، این که غلطه. علم که منشأ خطاب نیست، اراده منشأ خطابه. وقتی اراده بود و علم نبود، پس باید بگیم علم و اراده یه چیز نیست و دو چیزه. جواب آخون چیه؟ میگن این اتحادی که ما میگیم بین علم و اراده است، اتحاد خارجی هست نه مفهومی. جواب آخونده از نظر مفهوم علم و اراده دوتا است. به مصداق که میرسیم میگیم علم این اراده است، اراده این علمه، اما معناش دوتا است. خب اینم جواب آخونده. این جواب آخون رضوان الله تعالی علیه در دهن همه رو بسته است. اما یه ایرادی من به ذهنم میرسه، این ایراد رو بهش توجه بکنید، برید روش فکر کنید. از من نپذیرید ایراد رو، چون اگه پذیرفتید جواب نمیدید. من خواهشم اگه اینا رو برید روش فکر بکنید، برید بیرون بشینید فکر بکنید، با هم یه بحث بکنید. فرمایش آخون فرمایش متینیه که صفات از نظر مصداقی عین همه، یا یعنی معرف شیعه هست. از آن مفهومی هم متعدد، یه چیز همه اینا قبول دارن تو شیعه. به خاطر همین هم کسی تو کفایه اینجا ایراد نگرفته، چون حرف آخون حرف قشنگیست. اما یه ایراد که دارد اینه، اون منشأ خطاب که داریم میگیم منشأ خطابات اراده است، یا باید میگیم علمه، آیا مفهوم است یا مصداقه؟ اون کسی که داریم میگه منشأ خطاب اراده هست، مفهوم اراده رو میگه یا مصداقشو میگه؟ خب مثل که شما هم تردید داریم، من فکر اینا رو واضح دارید، میدونید چیه. دید خدای متعال یه اراده میکنه. حالا من خودم رو بگم، من وقتی لیوان آب برمیدارم یه اراده میکنم که میشه مصداق اراده، تصمیم میگم لیوان آب برمیدارم یا نه، تعریف اراده باعث میشه من لیوان آب بردارم. مصداقشه دیگه. تعریف که یه امر اعتباریه، تعریف یه امر کلیه، اون که به درد نمیخوره که. یه مورد من تصمیم میگرم، اینا میگن مصداق اراده، ما صدقت علیه الاراده، اونا میگن مصداق. من یه اراده میکنم لیوانو بردم، خدای متعال وقت که خطاب کرد دین رو و گفت مثلا ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آیه 90 سوره نحل از آیات جامع قرآن، ان الله یأمر، این یأمر امر، آیا امر مصداقی یعنی یه مصداق امره که گفته داره دستور میده یا مفهوم امره؟ قطعا مصداقش. خیلی جناب آخوند پس دوره به اشکال افتادیم. اون آقایینی که میگن منشأ خطابات اراده هست، مفهومشو که نگفتن، که مصداق اراده رو دارن میگن، یعنی یه اراده باعث خطاب شده، بعد میگید یک علم منشأ خطاب شده، چون فرض کردیم علم و اراده اینا این همه دیگه، خب میشه مصداق. وقتی مصداق شد، حالا تو مصداق بگید علم شده منشأ خطاب و هو لا یجوز، هیچ کسی حرفا نمیزنه. پس اشکالا نتونستید حل بکنید. آخون میخواستن جواب بدن، با یه حرف مسلم بین شیعه جواب دادن. اون حرف مسلم همین بود که انطباق صفات بر یک دیگر خارجن است نه مفهومه. این عبارت خیلی قشنگه اما گول زننده است، ذهن افراد رو میبره به سمت پذیرش، در حالی که دقت که میکنه میگیم جناب آخون شما اشکال رو بدتر کردید. خب مستشکل هم همینه دارد میگه، مستشکل دارد میگه که مصداق اراده با مصداق علم چطور این دوتا شده است منشأ خطاب؟ اینا جواب بدید. شما هم که داری میگید مفهومن اینا دوتا، خب مفهوم دوتا باشه، مصداق چی؟ مصداقش یکیه. مستشکل داره میگه نمیتونه منشأ خطاب علم باشه، منشأ خطاب اراده هست علم نیست. حالا شما میگید نه مفهومش دوتاست، مفهومش که یه امر اعتباریه. اینو بشینید حل کنه. حالا یه حال سخت است بیان این مطالب، اما چه بکنیم، آخوند رضوان الله تعالی علیه ما رو کشوندن به بحثای کلامی، ما هم دنبالشون میریم دیگه. وقتی میگن بیاد مثلا تو اصول بحث کلامی بکن، مبچش. خب آنچه که حالا خدمتون حالا دنبال حرف آخوند است باید عرض بکنم اینه که میفرمان از نظر مصداق صفات همه برمیگردد به ذات خدا. یه جمله ما اضافه میکنیم به کلام کفایه و اونی که خود صفت هم با صفت دیگه این همه، از نظر مصداقی ها تو مورد پروردگار دوئیتی نیست تا جز پیدا کنه ذات خدا. صفات این یک دیگه هست، یعنی علم این اراده است، اراده این قدرت، قدرت این رحمت، رحمت این مثلا عفو و همینطور اینیت، اینیت میگم این همه تو مصداق این همه، اما به مفهوم که میرسه برای هر کم از اونها ما یه تعریف میکنه. آنچه تو کفایه است میگن ترجع صفات الی ذاته المقدسه. صفات دوئیت از موصوف نداره که بگیم خدا یه ذاتی داره یه صفاتی داره، بعد صفات عارضه بر موصوف شده و این گروه میشه دوتا. نخه ذات خدا یک ذاتی است که دارای ویژگی هایی است. من بخوام یخت تسامح بکنم مثال میزنم، به من ایراد نگیرید، مثلا بگید این آب، همین آب شیرین هم باشه اما شیرینی جدای از آب نباشه. ببینید اینجا میگیم شیرینی آب تو ذات آب مندکه، دوئیت نباشه. بعد همین آب گرم هم باشه مثلا 100 درجه جوش هم باشه، اما دوئیت نیست. نمیگیم یه آب داریم یه جوشش داریم، جوشش جدای از آب نیست، همون آب با صفت جوشش یا با صفت خنکی. بعد همین آب رو مثلا رنگ قرمز هم بهش بذارن، دوباره بگید که دوتا نیستا، این دوئیت رو حذف میکنیم، میگه همین یه دونه آب این صفات توش اومده، هم شیرین است هم قرمز است هم داغ است. منتها این مثالی که زدم اشتباهش اینه که با دقت عقلی آخرش اینا دوتاست، آب غیر از گرمی است، گرمی روی آب اومده، قرمزی روش اومده، لذا با دقت عقلی اینا رو ما دوتش میکنه. تو مورد پروردگار این دوئیت حذف میشه، اونم با دقت عقلی میگیم، اونجا میگیم ذات خدا یه ذاتی است که هیچ صفتی جدای از اون صفات تو خود این ذات مونده که. خب و اما فرمایش حضرت امام رو هم اینجا عرض بکنم که چقدر زیبا ایشون در وقتی که همدان رفته بودن اونجا این کتاب طلب و اراده رو نوشتن و در سال 70 رو فکر کنم اون آخر کتاب، کسی اگه داره ببینه آخر کتاب که امضا کردن 70 قمری من. چی؟ شمسی قم... اگه 31 هم باشه 31 تا 401 میشه دقیقا 70 سال. بله قمریش هم حدودا اون قمریش من تو ذهنمه که سال 70 قمری که الان 44 هست حدودا 74 سال میشه از نظر قمری. منطقه احتمال میدم 71 باشه 72 باشه احتمالشو میدم. در صورت حضرت امام تو دوران مرجعیتشون ننوشتن کتاب رو، هر زمان نوشتن کتابشون خیلی فاصله داره، اگه 31 شمسی باشه تا سال 57 خب میبینید که 26 سال تقریبا فاصله داره. در صورت جزء فضلای قوم جزء مدرسین بودن، خدا رحمتشون بکنه. ببینید عبارت چقدر زیبا فرمان الاشاعره اثبتوا صفاتا قدیمتا زائدتا على ذاته تعالی قائمتا بها قیاما حلولیا ثابتتا لها فی الازل. این عبارت 3-4 تا نکته توشه. اشاعره میگویند که مثل از اهل تسننه که صفات پروردگار مثل قدرت علم اینا زائد بر ذات خداست، پس یه ذاتی دارد خدا که میگیم خود خدا، خود موجود، بعد صفاتش غیر اوست، یه غیریت اضافه میکنی تا خوب واضح بشه چی میگین. طبق نظر اینها صفات کنار خدا میشه 10 تا، جوابش این اشکالی که به اشعری گرفته میشه همینه که دیگه ذات خدا واحد دیگه نیست بنابر صحبت اینها، یه ذات هست با مثلا 9 تا صفت، خب میشه 10 تا. 10 تا موجود قدیم داریم، یکیش خود خداست، یکیش قدرت خداست، یکی علم خداست، یکی صبر خداست و همینطور میریم جلو، چون صفات رو زائد گرفتند و میگن غیر از ذات خدا. بعد میگن این صفات قائم به ذات است، یعنی خارج از ذات نیست، اصلا هستیش با ذات خدا تفسیر می شود، موجودیت پیدا میکنه، قائم به ذات خداست. قیاما حلولیا قیامش هم قیام حلولیست، مثل القلتاس و عبیز که قبلا دستش کردیم. ثابتتن لها فل ازل، این صفات برای ذات خدا در ازل ثابت بوده، یعنی هر چی میرید عقب زمان نداره، هر چی میرید عقب‌تر، همونطور که ذات خدا همیشه بوده است، صفاتش هم همیشه بوده است. این نظر اشعری ها. و المعتزله نفو از صفات عقل، این صفات رو نفی از خدا کرده، چون دیدن اشعری ها به مشکل برخورد کردن و نتیجه شد ده تا قدیم که نمیتونن بپذیرن. لذا معتزله برای این که یه ذات باشه گفتن اصلا خدا صفتی نداره، نفی صفات از خدا کردن. بعد دیدن آخه نفی صفات که نمیشه، خود خدا میگه الله علیم و حکیم، علمه صفت داره. قائلتن، خوب دقت کنی، قائلتن به این که ذات خدا نائبتون مناب از صفات، خدا صفت نداره، اما بلافاصله میگن ذات خدا جانشین صفاتش هم هست. پس ذات خدا هم ذات خودشو داره تفسیر میکنه، هستی میده، مثل ما که ذاتون برای خودم نمیگه، و در کنارش این ذات خدا قائم مقام صفات هم هست. مثل ما آبی که گفتم، آب یه صفتی نداره که عارضش بشه، نه، گرمی تو همون ذات آبه، شیرینی آب تو ذات خدا، تریش تو ذاتشه. یه مقدار سخت است فهمیدنش، اما دیگه با بیان اینا رو خوب توضیح دادن. گفتن خدا صفت زائد ندارد، چون لازمش ترکیبه، لازمش تعدد قدیمه و ما اینا رو قبول نداریم. چون ندارم میگم خب پس چیه؟ از یه طرف گفتن خدا صفت نداره، از بعد دن نمیتونم میگن صفت نداره، گفتن همون ذات خودش کار صفات رو میکنه. اون ذات خدا یه ذات قدرتمندیست، ذات خدا یه ذات عالمیست. اینطوری وقت این یه قانونی هست که میگن من قبیل خود القایات وترک المبادی، اما حرفیست که تو فلسفه ازش یاد میکنه، میگه قایت رو بگیر، مبادی رو رها کن. این همونه. خب قایت رو بگیر یعنی نتیجه رو، نتیجه رو بگیر. نتیجه چیه؟ اینه که خدا صفت داره. این نتیجه رو بگیر و بگو خدا علم داره، قدرت داره. اما مبادیش رو رها کن. مبادی چیه؟ اینه که یه صفتی بخواد غیر از ذات خدا باشه، که بشه یه ذات به اضافه نه تا صفت. اینو نمیتونی بپذیری. رضا این مبادی رو ول کن، یه مطمئن رو سر نتیجه بگو یه ذاتی داریم که نه تا صفت هم تو ذاته. خذ القایات و اترک المبادی. این حرف ما تو علم کلام کجا میزنیم؟ خذ القایات و اترک المبادی از امام از یه جا دیگه دارن استفاده میکنن. کجا تو علم کلام این بحث رو دارن خذ القایات و اترک المبادی؟ تو صفات فعلیه پروردگار. ما یه صفات ذاتیه داریم، یه صفات فعلیه. تو صفات ذاتیه اونجا اینو نمیگه که خدا قدرت داره. به صفات فعلیه که میرسه، مثل خلق کردن یا مثل عصبانیت، میگیم خدا غضب کرد. این غضب رو تو کتاب ها اومده است دیگه. حالا این مثالش هم همین غضبه. میگن دا ما وقتی غضب میکنیم یعنی روحیمون تحریک میشه، خون تو بدنمون جریانش چند برابر میشه، چهرمون قرمز میشه. این میشه مبدأ. مقصد چیه؟ اینه که میزنیم تو سر طرف مخاطب، اونم غایته، اون هدفه. اول عصبانی میشیم، عصبانیت تحریک درونیه، تغییره تو حالتمون، عوض میشه، بعد مخاطب رو اذیتش میکنیم. تو مورد پروردگار میگن خذ القایات و ترک المبادی. وقتی خدا قذر میکنه به بندش، یعنی طرف مخاطب و اذیتش میکنه، مجازاتش میکنه، اما مبدا که تو خدا باید تغییر حاصل بشه نه، نیست. ذات خدا لا یتغیر. پس تو علم کلام مال صفات فعلیه این حرف رو زدن، نه صفات ذاتیه. حضرت امام اینجا دارن نقل میکنن از قول معتزله تو صفات ذاتیه. اگه این بحثا رو بذاریم کنار هم، خیلی چیز انسان میفهمه که کجا رو به کجا زدند و تو ما صفات ذاتیه چی میگیم. و حالا در زمین هم بهتون بگم، حضرت امام تو همین کتاب اراده رو از صفات ذاتیه خدا میدونه. اینو باش ما مخالف هستیم و دلیلایی هم که میارن اگه خواستید یا باید کتاب دیگه بیاریم و دلیل حضرت امامو بگیم که چرا ایشون میگن صفات ذاتیه است و ما میگیم از صفات فعلیه است. تو اون جزء من نوشتم دلیلای خودم رو و نظر حضرت امام رو، از این جهت با احترامی که برایشون قائل هستیم، خداوند رحمتشون بکنه، نمیپذیر. خب حالا شیعه چه میگوید؟ ببینید دو تا نظریه گفتیم. اشعری ها میگن خدا ذاتی داره و صفات زائد بر ذات او. معتزله برای این که از این مخمصه در بیان گفتن یه ذات است بدون صفت، اما همون ذات قائم مقام صفاته و از باب خودالقایات قایت بگه که خدا داره صفته، مبادیش رو دل کن. چون مبدعش اگه رفتی سری مبدع باید بگوی ذات و صفات و میشه ده تا، و ما نمیتونیم این مبدع رو بپذیریم. حالا بینید شیعه چه میگوین. شیعه به برکت امیرالمومنین علیه السلام و امام صادق علیه السلام که جانمون فدای آنها، اینقدر چیز یاد ما دادن. وقتی میبینیم این دو گروه نظرشون باطله، میگیم پس حق چیه؟ یا صاحب زمان دست ما رو بگیرید، یا ما منحرف نشیم. وقتی ببینید چی میگن، اونها میگوین والعدلیه الا اثبات صفات متحدت مع الذات. ببینید با یه جمله تمام ایرادات اون دو گروه رو حل کردن. اثبات صفات هست، نه نفی صفات که معتزله گفت. چون تا نفی میکنه بعد میگم پس صفات خدا کجاست، میگم ذات خدا قائم مقام است. اما شیعه میگه نه، خدا صفت داره، ده تا صفت داره، صفات قدیم. اما برای این که ده تا نشه، این صفات رو میگن متحد با ذات خدا. وقتی متحد با ذات خدا شد چی میشه؟ یه ذات داریم که این ذات دارای صفاتیست بدون اینکه ترکیب شده باشه با صفات. بسیطه. جمله نهج البلاغه یه بار دیگه عرض بکنم، کمال و توحیدهی الاخلاص له. این توحید وقتی به کمال میرسد اینه که انسان خدا رو خالصش میکند از هر ترکیبی، از هر ترکیبی، چه ترکیب ظاهری باشه چه ترکیب کلی ذهنی باشه. ترکیب ذهنی کلی میشه جنس و فصل، دیگه ما با منطق آشنا هستیم باید بدونیم این جنس و فصل دو تا کلی ذهنی است. این جنس و فصل وقتی بیاد تو خارج میشه جزئی، اسمش میشه ماده و صورت. اون جنسی که تو ذهن بود تو خارج میشه ماده، فصلی که تو ذهن بود کلی بود تو خارج که میاد میشه صورت. پس ماده و صورت که دو تا جوهر هست، پنج تا جوهر داریم تو فلسفه میگیم، دو تاش میگیم ماده و صورت، سومیشو میگیم جنس، که جنس چیز خارج از ماده و صورت نیست، همون ترکیب ماده و صورت همون شد جنس. دو تا دیگه شم عقل و نفسه، این پنج تا جواهری که تو فلسفه گفته میشه. الان عرض ما اینه که این هر گونه ترکیبی، چه ترکیب ذهنی که جنس و فصل باشه، چه ترکیب خارجی باشه، بخوای ماده و صورت براش درست بکنی، و چه ترکیب موصوف صفتی، همه اینا رو شما نفیش میکنی. کمال و توحیدهی الاخلاص له، بعد حضرت میگن و کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. اگه میخوای کاملا خدا رو خالصش بکنی باید صفات ازش نفی بکنی، نگی خدا هست و صفاتی زائد بر او، مثل ماها، مثل این دیوار که صفتش زائد بر ذاتشه، این فرش همینطور، همه موجودات میدونند، این میزی که جلوی منه صفتش که مثلا رنگ قهوه‌ای داره، این صفتش غیر از خودشه، حمل بر او شده، حالا گاهی حمل حلولیست، گاهی قیامیست، گاهی صدوریست، گاهی وقوعیست. این اقسامی که داشتیم قبلن هم اول کفایه بحثشو کرد. خب ما تا اینجا بحثمون خیلی زیبا تمام شد. من دو سه نکته ای رو از مباحث گذشته جمع‌بندی بکنم و راجع به بحثای دیگه هم حالا یه چیزای جدید خیلی داره تو ذهنم دور میزنه، چیزای جدید هم ممکنه حل بکنم. فعلا 8 نکته رو من اینجا نوشتم، بعضیش جمع‌بندی بحثای گذشته، بعضیش هم نه جدیده. یکی از بحثایی که کردیم علم خدا قبل از وقوع اشیاءه، که میشه علمی که تو ذات خداست، ذات خدا اصلا جهل توش راه نداره، قبل از که جهان رو خلق کنه علم داشته. این علم ذاتی خدا قبل از وقوع لازمش این نیست که عمل انسان جبری بشه. بعد آبوگم علم خدا میدونستست که مثلا من انسان امرو میام اینجا سر دست، پس مجبور بودم بیام، اگه نیم بدم خدا علمش جهل بوده. به عکسه گفتیم خدا میدانست که امروز من میام سر درس با اختیار میایم، صفتشو ذکر میکنم، میگم خدا میدونست من با اختیار میام، پس اگه با جبر میمدن علم خدا جهر میشد. گفتم خدا اطلاع نداشت که من جبرن میام، اما حالا که با اختیار اومدم خدا هم میگه منم همین رو میدونست. و یه نکته اینطوری گفتیم، گفتیم خداوند علمش جبران تابع عمل اختیاری انسانه. این یک مطلب. مطلب دوم عواملی بود که مؤثر بود در اختیار انسان نسبت به هدایت و ضلالت. گفتیم فقط ما تصمیم نمیگیریم هدایت رو انتخاب بکنیم یا ضلالت رو انتخاب بکنیم، 6 تا عامل بیرونی هم اثر میگذاره رو انتخاب ما. این 6 تا نطفه و قضا و محیط و پدر و مادر و استاد و رفیق. بعد گفتیم این 6 تا عامل از بیرون جبرساز نیست، به طوری که وقتی نطفه مثلا حلال زاده باشه من مجبور باشم که دین اسلام انتخاب بکنم، هنو مجبور نیستم. یا به عکس اگه نطفه من از راه زنا بود مجبور باشم راه ضلالت انتخاب بکنم، اینطور نیست. خلاصش هم اینطور گفتیم، چون باید خیلی حرف بزنیم که چرا اینطوریه، چرا هنو انسان اختیار داره. گفتم با اینکه نطفه حلال است هنوز نفس انسان داره کار میکنه، نطفه حلال باعث نمیشد که عقل من 100% بشه، من که نفس نداشته باشم. چرا نفس دارم؟ خب نفس من به من که برو کفر انتخاب کن. یا به عرش اگه نطفه من زنا بود باعث نمیشد عقل یه هیچی نداشته باشم، مگه هر کی زنا زاده است یه دیونه محض به دنیا میاد؟ نه، هنو عقل داره، اثر میذاره رو کم بوده عقلا. یعنی عقلی که 120 درجه باید باشه، مثلا زنا باعث میشه این 120ش بشه 115، یه 5 درجه میاد پایین. خیلی ما هی داریم رو اون 5 درجه حرف میزنیم که زنا باعث شد 5 درجه بیاد پایین. ول کن 5 درجه ول کن. این 5 درجه که اومد پایین پدرش مسئول است. اون پدر مادر که زناکن خدا تو سر اونا میزنه. چون یکی میگفت گناه بچه چیست که عقلش کمه. بچه که گناهی نداره که. این معلوله. پدر و مادر زناکن اونا کتک میخورن. اما بحث تو اینه که این بچه حالا عقل داره میتونه اسلام انتخاب بکنه یا نه. خب بله. حالا عقل داره. برید با شهر بزن بینید. میفهمید. و این مثال که در زن تو تمام 6 تا عامل شما این بحثو یکی یکی مثال بزنید. بگی کسی غذای حرام بخوره آیا عقلش کاملا خاموش میشه؟ اینطوری که نیست. اثر میذاره، عقل کم میکنه. هر لقمه حرامی که میخوره یه ضربه میزنه. امیرالمومنین علیه السلام میگن شوخی عقل انسانو کم میکنه. برای چه اینقدر میگن قهقه نخندی، شوخی زیاد نکن؟ چون عقل کم میکنه. اما اینطور نیست که حالا کسی اهل شوخی است که هیچ عقلش نفهمه، دیوانه محض بشه. نه. یادمون دادن، من اگه فرصت بود یه روز 84 تا ویژگی عقل رو استخراج کردم که برای روانشناسا خیلی خوبه اون بحثا. حالا به درد حوزه‌ام احساس کنم خوبه یه روز مثلا این 84 تا رو بیارمش که ببینید کسی که عقل کل است 120 درجه عقل داره 84 تا صفت ازش صادر میشه. وقت بعد میریم ما نداریم یا کم داریم. یا مثلا شریکمون، همسرمون، رفیقمون اگه میخوام بگیم چقدر عقل داره با این 84 تا خیلی خوب انسان میتونه. روانشناس نه، روانشناسی غربی ها، غربی ها منو نمیدونن بحثای ما رو اطلاع ندارن. اینا تو روایت ها اومده خیلی دقیق توضیح داده که میخوایید درجه عقلی کسی رو بفهمی با این آثار میتونی بفهم که ببینی چی کار میکن. وقت بعد میفهمی که عقلمون چقدر، خودم میگم عقلمون خیلی کمه. ادعا میکنیم خیلی چیز داریم اما نه اینطور نیست. خب پس 6 تا عامل از بیرون. بعد در کنار این 6 تا ما یه نفس تو درون داریم، یه شیطان از بیرون داریم که اینا هم وسوسه میکنن. مقابل این دوتا، نفسی که تو درونه مقابل چیه؟ عقله. مقابل شیطان که از بیرون خدا خلقش کرده چیه؟ حجت‌های الهیه. یعنی آخرش اینا متعادله. ینها عن الفحشاء والمنکر، همین آیه 99 که تو درس گذشته خوندن که بعضی اصلا با همین آیه مسلمان شدن. که عجب آیه دقیقیه. قشنگ خدا امر به 3 چیز میکنه، نهی از 3 چیز کرده. وقت اولیش امر به عدالت، خود خدا عدالت رو تو خود آیه رعایت کرده، به 3 تا امر میکنه، از 3 چیز نهی میکنه. حالا اینجا هم همینه. برای هدایت انسان 6 تا عامل از بیرونه که اینا گاهی مثبت گاهی منفیه. نطفه گاهی حلال گاهی حرام، غذا گاهی حلال. بعد در کنار این گفتم یه نفس تو درون انسان گذاشته به عنوان حاکم که داره حکم میکنه. میگه دزدی بکن، فحش بده، غضب بکن، شهوترانی بکن، ای حرفای زشت به من میگه از درون. ها تو همون درون مقابلش عقل منم هست. عقل من که نه، احترام بذار، حق دیگران حفظ بکن. اینه. از بیرون یه شیطان به وجود اومده، خدا امتحان مقابل شیطان حجت‌های الهیه گذاشته. اینا قشنگ برابر با هم. در این حالی که این بحث رو میکنیم آخرش هم یکون و معهازا با تمام این مطالب یکون الاختیار و معل انسان. آخرش این انسانه که سر دورایی که قرار میگیره میگه من میتونم حرف خوب رو انتخاب بکنم بزنم یا فحاشی بکنم. یه چک پیدا کرده است، نفسش میگه بذار تو جیب خودت بردار، عقلش میگه برسون دست صاحبش. اون 6 تا عامل از بیرون مؤثره. یعنی اگه نطفش حلال باشه بیشتر انتخاب میکنه، چون عقلش بهتر کار میکنه دیگه، بیشتر انتخاب میکنه. اگه نطفه زنا باشه یه 5 درجه عقلش کمه، میگه خدا من اینه اثر میذاره، اون مقدار که از بیرون اثر داره خدا اینا مؤاخذش نمیکنه، اما مثلا 60 درصد عقلش داره کار میکنه به همون اندازه خدا مؤاخذش میکنه، میگه عقلت که میگفت فر ندار چرا برداشت، اما مؤاخذه او غیر مؤاخذه عالم است. یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. عالم سری یک گناهش هم تو گرفتاره، اون جاهله رو 70 تا گناهش خدا بخشیده. چرا این عالم گرفتاره؟ چون عقلش بهتر میفهمید، این عالم دیگه مبانی دین دستشو میگن تو دیگه چرا میفهمید یا نه؟ میگه میفهمید که باید فهمید، فهم بد داده بودیم برای این که عمل کنی. و این بحثا رو شما اضافه کنید به این نکته که اون عوامل بیرونی همه مسئوله، یعنی پدر و مادر اگه خوب باشه تو تربیت من مسئولیت ثوابم میبره، اگه بد باشه اون مسئوله. همون 5 درجه که میگیم، یا محیط، مثلا محیط اصفهان چقدر محیط خوبه، هر مقدار خوب، اونایی که محیط اومدن معنویش کردن ثواب میدارن. اینه که میگیم تلاش بکنیم محیط و محیط خدایی بکنیم، محیط عقلانی بکنیم، این تلاش ما باید این باشه. حالا به مقداری که هر کدام ما تلاش کردیم این میشه. ببینی 300 سال تو اصفهان چقدر این شده، الان اصفهان اولین استان کشوری که از نظر مذهب جلوتر از همه جا، وقتی میگید شهیدش اونایی که دارن ایثار میکنن، قصی تو استان داریم یک سیومش باید شهدای اصفهان باشه، اما یک دهمه، یعنی عدد خیلی بالاتره. 23,000 تا شهید، 230,000 تا مال کل کشور، دقیقا یک دهم. این مال چیه؟ هنو الله مجلسی و امثال اینها، اون بزرگانی که تو تخت فولاد دعای کمیل میخوندن چی؟ هداشن فضا رو جوری میکنن که جوانهایی ساخته شدن که چند برابر کل کشور از مشهد و قوم و از همه جا میدید اینجا جلوتر میشه. خوشحالیم اما نباید اکتفا کنیم، زیادم خوشحال نباشیم با همه این مفاسدی که میبینیم، اما اینا رو هم بدونیم که تعداد شهداش اینه. شهدای طلبه اصفهان، استان اصفهان 590 شهید از کل شهدای کشور، یعنی هیچ استانی اندازه نداره. خب ببینید عدد بالاتره. خب اینا کجا ساخته شدن؟ تو همین حوزه‌های علمی ساخته شدن دیگه. ما نباید تک تک رو هی نگاه کنیم، سرجمع رو نگاه میکنیم اینو عدد بالاتر. بعد شهر اصفهان 160 شهید طلبه داره. شهدای طلبه ما نسبت به صنفای دیگه، ببینید چون طلبه ها متدین بودن، انسشون با خدا بیشتر بوده، ایثارگریشون بیشتر بوده، تعداد شهدای صنف روحانیت آماری که به ما دادن 10 برابر صنفای دیگه است، نه 2 برابر. عدد اینه. تو هر 1000 صنوف دیگه 4 شهید دارن، تو بین طلبه ها تو هر 1000 40 شهید دارن. حالا نماینده آقا تو سپاه ایشون میگفت 12 برابر، ایشون تو تلویزیون پخش کرد پیروز. خب چیه اینا؟ همش نکته هایی داره. وقتی ما اینجا دور هم میشینیم نمیخوام بگیم تمام طلبه هم چیه، نه تمام. تو سنف هایی هم همینطور، اما سرجم نگاه میکنیم 10 برابر دیگه، باید خوشحال باشیم. هم طلب رحمت میکنیم برای بزرگانی که در گذشته این همه سخنرانی کردن، دعا کامل خوندن، هم کتاب نوشتن. اینا زحمت ها هدر نمیره، همین زحمت هاست که امروز هم شما و ما که داریم زحمت کشیم سخنرانی و کار میکنیم، داره فضا رو داره هی لطیف میکنه، هوا رو داره، هوای فکر رو داره پاک میکنه. اینه که دارم میگم عقل بهتر رشد میکنه. تو همین سخنرانی شما افراد عقلشون بهتر کار میکنه، به فکر توبه میفته. پس اراده مسلوب نیست، آخرش افراد اراده دارن، اما در حال که اراده دارن انسان با تمام عوامل خارجی هنو مسئول عقل خودشه. بقیه مطالب انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.